Tadinho, bobaço.
شب دیگه ساعت هم ندارید اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء ابی القاسم محمد. اللهم
ساعت به من بدید اینجا باشه.
و على اهل بیت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على مخالفيهم اجمعين. ما که امشب مزد معنویمون رو گرفتیم، قبل از منبر هدیه ای رو از طرف حاج قاسم الحمد لله به ما رسید، خدا رو شاکریم، این رو از برکات شما و این جلسه مجللتون میدونیم. برای ما همین نشاط معنوی کافی هست، خدا رو شاکر هستیم. خدا به همه خادمان فرهنگی که عامل انعقاد این جلسه و این جلسات هستند و زحماتشون بعضن مستور و مخفی هست و اداره یک جلسه شما میدونید واقعا خون دلها داره. اداره یک جلسه اینجوری هم نیست که همه راضی برن، به هر حال اینا همه زحماتشون رو کشیدن، امنیت اینجا، نور اینجا، صوت اینجا، این که ما زیر این خیمه بشینیم و مهمان سید الشهدا علیه السلام باشیم. برای رفع خستگیشون، برای این که در همه عزاداری های شما این خادمان فرهنگی، از اونایی که دم در هستن و پارکینگ و قضا و همه اینها سهیم باشن در عزاداریتون، صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شاکر هستیم بر این توفیقی که پیدا کردیم این لیالی در محضر زیارت عاشورا باشیم و بینش آگاهانه و حسینی رو در این زمینه پیدا کنیم و بتونیم جزء کسانی باشیم که حقیقتاً بگیم به ابی انت و امی. اون شب خدمتتون عرض کردم که مرحوم آیت الله العظمای عراقی دو بار اومدن جماران دیدن امام. یکی از اون دفعات وقتی که بیرون آمدند به اطرافیانشون فرموده بودن ایشان، یعنی آقا روح الله، شخصیتی که اگر سال 61 هجری قمری کربلا بود 72 تن میشد 73 تن. به تعبیری هر کسی که مشکی میپوشه، هر کسی که منبر میاد، منبر میشینه، پای منبر میشینه، اشک بر صاحب این عزا میریزه، باید عدد رو بتونه عوض کنه، باید بتونه تحول ایجاد کنه، باید به تعبیر قرآن مصلح باشه. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. شبیه به همینم تو نهج البلاغه هست، این قرآن بود، شبیه به همین تو نهج البلاغه هست. و این توقع از شما چراست؟ برای اینکه شما قابلید. قول بدید که بعد از جلسه برید آیه آخر سوره حج رو نگاه کنید، حالا الان نمیخواد تو موبایل نگاه کنید، ببینید این آیه در مورد شما چی گفته، آخه چقدر برای شما فرش قرمز پهن کرده. خداوند شما رو شایسته دانسته، خداوند تبارک و تعالی شما رو در این منظومه فکری و عملی اسلام رشید قرار داده و فرموده بضاعت علمیتون به حدی هست که بتونید جسارت عملی داشته باشید در میادین مختلف تحول ایجاد بکنید، شخصیت مقتدایی بشید. شرطش این هست که به قول حافظ بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. الان موقع نقد خودی ها نیست به معنای خاص خودش. شهید مطهری میگه بعضی ها طرف رو به لجن میکشن، بعد میگه تو تحمل انتقاد نداری، تو بلد نیستی انتقاد کنی. الان وقت اون نیست، الان این هست که ما این نیروی متراکم رو همه رو در کنار هم قرار بدیم. فاصبحتم بنعمته اخوانا رو ملاک خودمون قرار بدیم و مبتنی بر دارایی ها و دانایی ها و توانایی ها مفاسد رو یکی پس از دیگری هدف بگیریم، هدف بگیریم. سید الشهدا در زمین های زراعی خودش در مدینه نه ایستاد بگه مرگ بر حاکم، مرگ بر یزید، هاجرو و جاهدو و قاتلو و قتلو و اوزو فی سبیلی، تمام این مراحل رو داشت. به قول شهید مطهری میگه بعضی از ما شاهد قربانی شدن احکام اسلام هستیم و کاری نمی کنیم. میخواید مصداقش رو بگم که خوابتون نبره شبی؟ نمیگم، میخوام راحت بخوابید. خود ما ها، خود ما شاهد قربانی شدن احکام اسلام هستیم و این درده. شیخ رجب علی خیاط یه عارف بوده دیگه، خدا امواتتون رو رحمت کنه، مرحوم پدرم میفرمود تو به دنیا نیومده بودی که منزل ما چند تا خونه نزدیک شیخ رجب علی بود، کوچه ساپس خونه مولوی، ما اونجا میشستیم دهه 40. مرحوم پدرم میفرمود من میدیدم که کسانی مثلا عالم و اینها وارد این منزل میشدن، ایشون به عنوان یه خیاط میشناختشون. شیخ رجب علی خودش میگه که در این صحن امامزاده صالح سلام الله علیه من مشغول زیارت وارث بودم. فیا لیتنا کننا معک، کاشکی ما با شما بودیم. به این جمله رسیدم، کاشکی ما با شما بودیم کربلا. بعد یه باران گرفت تند، باران تند، یه خورده نشستم دیدم نه نمیشه تحمل کنم، رفتم تو حرم. شیخ رجب علی دکوندار نبوده، میدونید برای بازارگرمی و تملق حرفی نمیزده، آدم اهل شهود بوده. میگه پرده رفت کنار از جلوی چشمم، کربلا رو دیدم. ابا عبدالله علیه السلام فرمود رجب علی کربلا مثل این باران بر ما تیر بارید. العاقل تکفیه الاشاره، این هی نشین بگو کاش که ما کربلا بودیم، کاش که ما کربلا، تو تحمل بارونشو نداشتی. یعنی این عرصه راد مردانی میخواد که صدقوا ما آحد الله علیه، یعنی کسانی میخوان که اول بینششون بینش راقی و مترقی باشه، بتونن چارچوبها رو درست ترسیم کنند، ساختارها رو بسازن ولو چوب بخورن. ببینید قاعده این بوده، قاعده این بوده، هر کسی که بخواهد با شهوات مردم، حتی دینداری شهوانی مردم، دینداری شهوانی مردم، چون شهوت که همش مسائل خلاف عفت که نیست که، حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرماید، بنابر این بوده که هر کسی بخواد با دینداری شهوانی مردم و اسلام سلیقه‌ای و اسلام ابتر مردم گلاویز بشه چوب میخوره. همیشه تاریخ این بوده. قرآن هست دیگه، یقتلون الانبیاء بغیر حق، در جای دیگه میفرماید که یذبحون الانبیاء، تو روایات هم هست، انبیاء رو سر بریدن. بنا به یک نقل حضرت زکریا علیه السلام رو با اره نصفش کردن. چرا؟ برای که حرف حق میزنه. حالا اگر یک جامعه حق مدار، حق شناس، حق پو، حق جو، حق گو نباشه، الا اینکه خودش رو محروم کرده و تخدیر کرده منابع رو، هیچ کار دیگه نکرده. پس اینجا پارتیزان های فرهنگی باید بیان وسط میدان بدنشون رو آماده چوب خوری کنن. این کی؟ این آبس. آبس روز عاشورا بعضی ها میگن بالای 70 سالش بود. این وقتی دارن سنگ میزنن گفت یه دقیقه صبر کنید، زرهش رو در آورد. ای خدا اینا کجا سیر کردن؟ اینا چی دیدن شب عاشورا؟ بخونید زیارت ناحیه اینا چی دیدند شب عاشورا. البته نه، زیارت ناحیه رو همیشه نخونید. ما نباید ول خرجی کنیم که هر چیزی یه جایی داره، هر چیزی یه، حتی همین زیارت عاشورا رو بعضی از بزرگان و اوتاد میفرماین یه 40 بخون بعد ول کن یه مدتی، مثل خود اقامت در کربلا. هر چیزی یه فصلی داره، یه نظارتی داره، باید دقت بشه. میگه 3 روز سعی کنید بیشتر کربلا نمونید، برید دوباره برگردید اگه خواستی بمونی. یه اسراری داره دیگه. آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست. به هر حال خواستم محضرتون عرض کنم که این بار ثقل رو دوش شماها هست و باید آماده بشیم این وسط برای چوب خوردن. چرا که قرآن می‌فرماید عده‌ای هستند تو جامعه دینی، یؤمنون به بعض و یکفرون به بعضها. به زبونم نمیگن ها. این قرآنی رو که شب قدر به سر میگیره هیچ وقت نمیگه من 3300 و چند تاشو قبول دارم، 3300 و چند تاشو قبول ندارم، یا از این 6600 و چند تا بگه 6600 تاشو قبول دارم، 10 تاشو قبول ندارم. به زبان که نمیگه، به عمل میگه، به عمل میگه. لذا علی علیه السلام تو نهج البلاغه میگه از دست شما شیعیانم من چه کنم؟ شیعیان، نه معاویه. حسن ابن علی هم همینطور بود. خب ما در مقام بیان علتها بودیم دیگه، داشتیم محضر شما علل حادثه عاشورا رو بررسی میکردیم. به اختصار عرض کنم که علت اول گفتیم ضعف آگاهی و بینش اسلامی. یه تذکر ذهنی محضرتون عرض میکنم، یعنی یه تبادر ذهنی که برگردیم عقب. یادتون عرض کردم حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه 3 تا صفت برای خوارج میده، شهید مطهری هم 3-4 تا اضافه کرده به اونها. شهید مطهری میگه مؤمنین احمق، امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید اینا مستحق آموزش هستند. ببین کسانی که این همه جهاد کردن در رکاب امامشون، نافله هاشون ترک نمیشد، چه روزه های مستحبی چه نمازهای روز، فرمود اینا نیاز آموزش. خب وقتی حضرت امیر برای اونا میگه آیا نسل های در انقلاب همه نیازمند آموزش نیستند؟ آموزش به روز، درس در این مکتب تلمس کنن هممون، و الا انسان هدر میره. ضعف آگاهی و بینش اسلامی مردم. بعد اومدیم مردم رو به 4 دسته تقسیم کردیم. سخن در قسمت 4 گروه بود و صاحبان افکار التقاطی. ترجمه شو گفتیم یعنی چی؟ التقاط امشب میخوام عرض کنم یعنی جهل دینی به علاوه مکاتب نوظهور، فرق نوظهور که ای بسا با آداب و مناسک و تلبس دین وسط میدان هستند. به جوانان شریف عرض میکنم، با آگاهیم میگم، هر جا پرچم اهل بیت زدن وارد نشید، تحقیق کنید. اینگونه نیست که همه جا مجاز باشن شما شرکت کنید. عقبه های افراد، نهله ها، جلسات، تابلوها رو بشناسید تا کلاه سرتون نره. خب اینها نیاز به یک دوره داره، اینها نیاز به مرور تاریخ داره که این حزبها کیا بودن، چه کردن از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، در دوران خود پیامبر اکرم چه کردن، در دوران حسن ابن علی چگونه. ببینید کار به جایی رسید که امام مجتبی در قنوت نمازش عرض کرد حتی بقیت و وحیدا، خدایا تنها موندم. وحید یعنی تنها. در حالی که سید الشهدا قمر بنی هاشم برادرانشون سلام الله علیهم اینا بودن، کسان دیگه ای هم بودن، ولی میگه من تنها موندم. این تنهایی یعنی در افق فکری من کسی نیست که درد دل کنم باهاش. حالا نه فقط حضرت مجتبی علیه السلام، حتی بقیت و وحیدا، یعنی ای کاش دیگران هم همین حکمت 147 نهج البلاغه. شما ببینید حضرت میفرماد انها هنا لعلما جما لو اصبت له حملا، کلی حرف اینجا دارم براتون بگم، حاملشو پیدا نمی کنم، مخاطبشو پیدا نمی کنم، قابلشو پیدا نمی کنم. مدعی خواست که آیت به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تو ادعا میکنی، برو کنار. خب ما همواره داشتیم در دوران حضرت امیر علیه السلام هم داشتیم، در دوران سید الشهدا علیه السلام هم داشتیم، کسانی که از به اصطلاح عاقل بالاتر بودن یه درجه، به تعبیری روشن فکر بودن. منتها این روشن فکریشون همینطور که عرض کردم، خود این روشن فکری مسبوق به یک جهله، باور میکنید؟ یعنی انسانهایی که حلالن، تحلیلگرن، ارزیابن، سخنور هستن، اجمالن سیاس خوبی هستن، اجمالن مبین خوبی هستن، اجمالن روشن فکر خوبی هستن، تو این بخشش هیچ شکی نیست. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه اینا جاهلند. منتها قرآن میفرماد لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، یعنی شما همین ظاهر علمی و روشن فکری رو میبینی مسبوق به یک نوع لایعلمه، یه نوع جهل مستور، جهل مستور. شهید مطهری میگه بعضی امام حسین رو فقط تو دیگه سمنوش میشناسن، میگه بیا این پاتیل رو هم بزن بختت باز شه. اسلام خرافی، حسین خرافی. میگه زین العابدین رو با آش زین العابدین بیمار میشناسن. جدن حرفای شهید مطهری داره خاک میخوره ها، جدن ها، جدن ها. اون روزی که آقا روح الله فرمود نگذارید آثار ایشان با دسیسه های دشمن به فراموشی سپرده بشه، حالا من سوالم اینه آیا امپریالیزم دسیسه کرد یا نه من خودم دسیسه کردم؟ دسیسه اصلا از چه کلمه میاد؟ دس یدسو، این فعل عربیه، دست الحبه، یعنی این بذر رو کاشتن روش خاک ریختن یا خاک اومد روش. عرب میگه دست الحبه، حبه پنهان شد. دسیسه تو پرونده دست برد، یعنی منحرفش کرد، یعنی اونو پوشوند، اجازه نداد حق آشکار بشه. امام فرمود نگذارید با دسیسه. خب کی دسیسه کرده؟ وقتی من تحمل شنیدن حرف شهید مطهری ندارم، چطوری اسم خودم رو ولایتی میذارم؟ اینقدر جملاتش هست که تکون میخورید، تکون میخورید. حالا تا حالا کسی نگفته، باز نکردن. شهید مطهری میگه تو خونه بعضی های نوع لوسیگری و نونورگری هست، این عبارتش ها، امانتداری میکنم در انتقال مطالب. میگه یه تابلوی و این یکاد و چارقل درست میکنن میزنن تو خونه که کسی شک نکنه اینا مسلمان هستند. میگه حسین و اسلام این همه شعار داره، حالا من بردارم یه دونه آیه رو تابلو کنم چی رو میخوام اثبات کنم؟ اسلام شعائر کلامی زیاد داره، بله. روشن فکرانی که دوران ابا عبدالله علیه السلام مبتلای به اندیشه های التقاطی شدن و ما امروزه در جامعه دینی سکولارهای اسلامی کم نداریم، و یه عده که تکفیری ها هستند، تکفیری ها که حسابشون معلومه، سمون بکمون اومیون. اما وقتی میای یه خورده درون میبینی بابا طرف ظاهر موجه، رفتارهاش همه امامیه شیعی، ولی نوعی سکولاره. اصلا مگه سکولار وارداتیه؟ مگه از بیرون اومده؟ کسی که این آیه در حق او تجسم و تحقق پیدا کنه، یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض، ها، این خودش سکولاره. دنبال چی میگردیم؟ وقتی بهش میگی آقا به پیر به پیغمبر این آیه قرآن هست، میگه آقا این آیه مال 1400 سال پیشه. قشنگ تو صورتت نگاه میکنه میگه مال 1400 سال پیشه. تو سند داره این آیه کریمه نسخ شده؟ نه، اسلام شهوانی تو اجازه نمیده. اسلام ابتر من اجازه نداد این آیه را قبول بکنم. شهید مطهری میگه شب آخر ذوالحجه هیئات قوم آمدند خدمت آیت الله العظمای بروجردی. بعد آیت الله بروجردی فرمود من اولا یه سوال از شما دارم، شما مقلد کی هستید؟ گفتن آقا مقلد شما. ایشون فرمود من نسبت به بعضی از کارهایی که در هیئاتتون میکنید معذبم، راضی نیستم، فتوای من به مجاز نیست. اسم برد هنوز اون کارا تو بعضی از هیئات داره انجام میشه، هنوز اون کارا داره انجام میشه با جسارت و جهالت. من راضی نیستم، این کار این کار این کار. شهید مطهری میگه سراشون انداختن پایین، یکی از اونا سرش آورد بالا گفت حضرت آقا 364 روز مقلد شما هستیم، عاشورا مقلد شما نیستیم. شما اسم اینو چی میذارید؟ غیر از جهل. یؤمنون به بعض و یکفرون به بعضها. پس ما یک فضایی رو نیاز داریم که در اون فضا آب دیده بشیم. تعارف هم نداره، حوزوی نیاز داره، مجتهد خدا شاهده، مجتهد نیاز داره، پروفسور نیاز داره، استاد دانشگاه نیاز داره، بازخوانی مجدد اسلام ناب، اسلامی که نه دوچار جهل مرکب بشه نه از این طرف دوچار تکفیری بشه، این مسیر اعدلو دقیق تعریف بشه. و الا شما شاهد تئوری هایی هستید که زیربنای شما رو میزنه. اگر در مسیر اعدلو درست حرکت نکنیم، جریان های یا افراطی یا تفریطی نسل ها رو میبرند. ناگزیر هستیم در مسیر سنت های اصیل خودمون حرکت کنیم، و حرکت مسبوق به علمه. یعنی کسی میتونه حرکت کنه که عالم بشه تو این زمینه. یه صلوات بفرستیم. گاهی وقتا من این وصیت‌نامه امام رو یا منشور روحانیت امام رو اینو ورق میزنم نگاه میکنم، میگم خدایا این پاراگراف ها چرا محجور مانده. حالا اگر یادم نرفت فردا شب یه فقراتیشو براتون میخونم، یه قسمت هایشو. خدایا اینها مال امام بود، این دکترین ها مال امام بود. دو سه سال قبل بود، یادم نیست کی بود، سه چهار سال قبل بود، بچه های رزمنده نسل اولی ها و قبل اولی ها، بچه های شمرون، یه جلسه گرفته بودن، حقیر رو دعوت کرده بودن. در اون جلسه نکته ای رو گفتم، اینا گفتن چرا ما تا حالا به این فکر نیفتاده بودیم. گفتم ببینید آقایون، این نسل اولی ها، بزرگترا، برادران بزرگتر از ما، شماها امام رو از نزدیک دیدید، شماها یک حوادث، یک عرض کنم تجربه هایی رو دارید، یه چیزای مشهوداتتون هست که تو صحیفه نور با این وسعتش نیست، تو رسانه ها تا حالا نگفتن، ولی شما دیدید، شما مشاهده کردید. اینو بیاید بازخوانی کنید. بسیاری از معضلات و بنبست ها با همین نقل ها درست میشه، مثل همون جریان اون عرض کنم مسئله که سال گذشته بود و یه نفری ادعایتون مسئله کرد و کاری نداریم. حالا یه وقت میاد میبینی آقا این نظر مبارک امام راه رو باز میکنه، دیگه انسان تسلیم نباید بشه، یعنی نباید از خودش مقاومت نشون بده، که دیگه این مقاومت مسبوق به جهل میشه. گفتم اینا رو یادداشت کنید، اینا رو جلوی دوربین بیان کنید، شما خیلی چیزها رو جزو مشاهداتتونه، کما اینکه چند تاشون یه چیزایی رو برای خود بنده گفتن انصافا حجت شد برام، چون به قولشون توثیق میکنم، ایمان دارم به اونها. یه چیزایی رو گفتن ما دیدیم امام این کار، تو صحیفه نور نیست. خب اینا باید بازخوانی بشه. اگر شاهد اعتلای جامعه شیعی هستید که هستید، باید بیاین وسط میدان مصلحانه، عالمانه، آگاهانه، مجاهدانه وایسیم چوب بخوریم. چوب خوری داره. عرض کردم قرآن کریم میفرماید، امام صادق علیه السلام میفرماید از اذان صبح یعنی مطلع الفجر تا طلوع آفتاب چند دقیقه هست؟ پرش مثلا 100 دقیقه فرض کنید. تو این 90 دقیقه 100 دقیقه امام صادق علیه السلام میفرماید در بنی اسرائیل هزاران پیغمبر و پیغمبرزاده رو سر بریدند. توشون انبیاء بودن، پیامبرزاده هم بودن. برای چی؟ برای که حق گویی، حق جویی تاوان داره، جریمه داره. و تا کی جریمه داره؟ تا زمانی که جامعه بالنده نشده. برگرده با آیت الله بروجردی بگه 364 روز ما مقلد شماییم، عاشورا کاری نداریم. مگه میشه؟ اینکه اسلام شهوانی شد که باید پهلوانان بیان وسط میدان اینها رو تبیین بکنند. حوزه ها و آموزشکده ها و محافل و عرض کنم که حیات نیازمند این هستیم ما امروزه. و الا تئوری ها یکی پس از دیگری میاد، نسل هایی که خیلی علیه السلام هستن، خیلی قلب زلالی دارن، واقعا هم فدوی هستن برای ارزش ها، ولی چون نسبت به یک سلسله بینش ها اوریان هستند مقصر نیستند ولی قصور دارن، میرن یه دفعه میبرنشون، شما نذارید ببرنشون، شما آگاهشون کنید، بگید این نیست مسیر، نیازمند هستیم به این. و اینجا همونطور که عرض کردم گفت ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، مصلح میخواد. شهید مطهری میگه در طول تاریخ ما اندیشمندان بزرگی داشتیم، نویسندگان فاخری داشتیم، فقهای بارزی داشتیم، شعرا داشتیم، عرفا داشتیم، صنعتگران بزرگی داشتیم و و فلاسفه هرچی. ایشون میگه اما همواره در زمینه مصلح ما فقیریم، در زمینه مصلح ما همواره چون عرض کردم مصلح بدنشو چرب میکنه میاد وسط آماده برای چوب خوردن. خیلی ها میگه آقا سری که درد نمیکنه دستمال نمیخواد ببندی، حاضر نیستن چوب بخورن، ولذا فلسفه و فرضیه جهاد تبیین داره خاک میخوره توسط خود ما. کو جهاد تبیین؟ عرض کردم خاکخوری داره، تاوان داره، تازیانه داره. چرا؟ یه مطلبی هم هست، عدم بضاعت علمی. وقتی که بضاعت علمی نباشه اصلا ورود پیدا نمیکنه. گفت یه نفر روش چیکم خوابیده بود، یا عالمی رد شد گفت اینطوری نخواب، ذهن آدم کور میشه. گفت ذهن یعنی چی؟ گفت هیچی، خداحافظ. اصلا تعطیل. حافظ میگه هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. لذا توی این خصوصا 3 دهه گذشته به خصوص چه تئوری های مهلکی توسط رسانه ها، جرائد، گوینده ها تو همین چند سال اخیر، آقا عدم عقلانیت عاشورا که به حمدالله علمای ما، هیئات ما همه پاسخگو بودن. ببینید آقایون، خواهرای مکرمه، مسئله علمی و تاریخی رو باید نقد علمی کرد، با مشاجره و با فضیحت و با فحاشی که کار درست نمیشه که. باید طرف رو روشن کنید، نه تخریب کنیم، نه به قول شهید مطهری طرف رو به لجن بکشیم بعد بگیم تو تحمل انتقاد نداری. باید راه انتقاد رو، راه باید علمی باشه، کار علمی بوده، پاسخش هم باید علمی باشه، نه اینکه تو فضای مجازی طرف رو از حیز حیثیت ساقط کنیم و بعد اسم کار خودمون رو هم احیاگری و افشاگری و روشنگری بذاریم. مرز اینها خیلی رقیقه. دقت داره، به قول معروف موییه، تار مویی هست. تئوری توجیه سازش پذیری، حالا من دارم فقط فهرستوار میگم، اصلا نمیتونم توضیح هم بدم، نمیتونم ورود، نمیتونم سابقه اینها رو بگم، نمیتونم قائلین و تفکراتشون رو هم بگم، فقط برید دنبالشون. قرائت‌های مختلف دینی، تساهل و تسامح، قبض و بست شریعت، ایدئولوژی زدائی از دیپلماسی، تمام اینها روش کار شد. مکتب نیاوران تا پاستور اومدن کار کردن روی اینها. بعد انقدر یه عده توده مردمی که میبینی اصلا امام حسین رو هم قبول داره، هیچ تو این زمینه مشکلی نداره، هم باورش میشه که آقا قتل الحسین به سیف جده، وای این اتفاق افتادا، قتل الحسین به سیف جده. این که قرآن میگه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی همین، یعنی همچی یواش 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 فتیله رو میاریم پایین، متوجه نمیشید از کجا خوردید. فرمود نباید اینطوری باشه، و به همین جهت هست که تمام شما به حمدالله اون قابلیت رو دارید، اون ظرفیت رو دارید. همه شما تو محلاتتون، تو برج‌هاتون، تو مساجدتون برید حلقه‌هایی رو تشکیل بدید، علمایی رو بیارید، چه از دانشگاه چه از حوزه، بتونن تو بخش‌های تخصصی خودشون بعد 40 و چند سال دیگه این روشنگری‌ها رو برای ما بکنن. ببینید اسلام رو اونچنان که هست به مردم معرفی کنیم، نه سلیقه های فردی تحمیل بشه بر متن دین. الان داره این اتفاق میفته، سلیقه ها و برداشت های فردی بدون اجتهاد داره تحمیل میشه بر متون اصیل دینی. فکر میکنن بعضی همین تلبس درسته، چی بگم دیگه. اینا رو شما بزرگواران منت بذارید، وسط میدان باشید. قربانی گرفت سال 61 اندیشه های التقاطی، چرا؟ چون جامعه دینی به خواب رفت، چون عین عمارها به فراموشی سپرده شد. خدایا به حق محمد و آل محمد همه عزاداران ما رو، همه ولایتی های ما رو به برکت شهدا جزو پرچم به دستان و طلایه‌داران بصیرت افزایی در جامعه قرار بده. این شهید عزیزمون رو هم که فردا میارن، شهید اسکندری، خدایا سرداران بی سر ما، ای خدا امثال بنده قیامت چی جواب بدیم به اینها؟ خدایا همه شهدای ما، اینایی که اینجا خوابیدند، این سردار بی سرمون رو از صائب اربابشون ابی عبدالله محشور بفرما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. از همه دل بریده نشسته ام به پای تو، قریب این جهان بود هر که شد آشنای تو. حسین شبم فدای تو، فدای کر. شهید مطهری میگه انقلاب روحی که ابی عبدالله با رفتن قاسم بهش دست داد، با رفتن هیچ کس این گونه نشد. حمید ابن مسلم میگه حتی قشی علیه ما، این برادر زاده و عمو اونقدر در آغوش هم گریه کردن که بیهوش یه لحظه ای افتادن. دشمن رقت کرد به حال این دو نفر، این عمو و برادر زاده، گفت ای عمو جان ز ره لطف
کفن پوشم کن، حلقه بندگی خیش تو در گوشم کن. من که بهتر نیم از اکبر گل پیراهنت، با علی اکبر خود زود هم آغوشم کن. هر شهیدی که به زمین می افتاد می گفت یا ابا عبدالله ادرکنی، حسین رو یک بار صدا می زد. اما تو مقاتل نوشته با وجودی که عمو بالای سرش بود مکرر می گفت یا اما یا اما عمو جان. گفت قاسمم اگر دیر آمدم بالین تو، عذرم پذیرا باش که دیدم لحظه های قبل داغ اکبر خود را. حسین